صفحه 121 پاها به موقع خود کاملا مورد نیاز هستند. همانطور که هرگاه شما به آنها احتیاج داشته باشید، می توانید راه بروید، می توانید بدوید. اما وقتی نیازی وجود نداشته باشد، می توانید آرام باشید و پاها از آن پس عمل نخواهند کرد. اما تمرکز شما تقریبا همانقدر متمرکز شده است که گویی دائما دارید برای شرکت در المپیک آماده می شوید. در مسابقات المپیک دوندگان نمی توانند آرام بمانند. آنها ناگزیرند هر روز صبح و عصر به میزان مشخصی بدوند. آنها به طور مستمر در حال راه رفتن هستند. اگر آنها برای چند روزی آرام بگیرند، مهارت خود را از دست خواهند داد. اما من تمامی المپیک ها را سیاسی، بلند پروازانه و احمقانه می خوانم. نیازی وجود ندارد. مسابقه احمقانه است. نیازی وجود ندارد. اگر شما از دویدن لذت می برید، بسیار خوب. بدوید و لذت ببرید. اما مسابقه دادن چرا؟ هدف از مسابقه چیست؟ مسابقه بیماری می آورد. عدم سلامت. مسابقه حسادت می آورد و 1001 مرض. مراقبه به شما اجازه خواهد داد هر آنگاه که نیاز پدیدار شود تمرکز کنید. اما اگر نیازی وجود ندارد آرام خواهید ماند. جاری در جمیع جهات به عین آب. احساس سعادت کنید. احساس لذت. هدف از ادای جملات منطقی چیست؟ مهمل بگویید. صدا در بیاورید. جیغ و ویغ کنید مثل پرندگان، مثل درختان. در این لحظه در همان نزدیکی درختی تصمیم گرفت با کمک نسیمی که در حال وزیدن بود کلمات اوشو را به وسیله تکان دادن شاخه‌هایش و ریختن صدها برگ با خشخشی بلند بر زمین به تصویر بکشد. نگاه کنید اینطوری. این منطقی است. درخت دارد لذت می‌برد، شادی می‌کند. فقط به راحتی دارد گذشته را دور می‌ریزد. شادی کنید، بخوانید، صدا در بیاورید. کل منطق را فراموش کنید و پس از اندک زمانی زنده تر خواهید شد و کمتر منطقی. البته این بهایی است که انسان ناگزیر است پرداخت کند. اما شما مرده خواهید شد اگر منطقی تر بشوید و زنده تر می شوید اگر کمتر منطقی بشوید. هدف زندگی است نه منطق. شما می خواهید با منطق چه بکنید؟ اگر شما گرسنه باشید، منطق شما را تغذیه نخواهد کرد. اگر شما به عشق نیاز داشته باشید، منطق شما را در آغوش نخواهد کشید. اگر شما تشنه باشید، منطق به شما خواهد گفت که آب H2O است. به شما آب نخواهد داد، آب واقعی. منطق فقط در قواعد و امثال عمل می کند. به زندگی نگاه کنید، به هستی. و پس از اندک زمانی خواهید فهمید که زندگی منطق بسیار منطقی خود را داراست. با آن هماهنگ باشید و آن دری می شود برای سرمستی شما، برای سامادی، برای نیروانا. یک زندگی، یک ترانه، یک رقص. تذکار در پایان این خطابه شما اوشو را در حالی خواهید یافت که دارد افرادی را که در بوداحال جمع شدند در روند مراقبه‌ای به نام بی‌ذهنی هدایت می‌کند. وی این شیوه جدید روند مراقبه را در آوریل 1988 معرفی و عرضه کرد و برای سال بعد این مراقبه را در پایان یکایک خطابه‌های هر روز عصر خود گنجانید. هر مرحله از این مراقبه با یک اشاره از سوی اوشو به نیودانوی تبال برای یک بار کوبش متمایز شده است. نخستین مرحله، مرحله کلام بیمفهوم یا جیغ و ویغ است که اوشو آن را چنین توصیف کرده است. ذهن خود را از تمامی انواع گرد و غبار پاک کنید. به هر زبانی که نمی شناسید حرف بزنید. کل دیوانگی های خود را بیرون بریزید. برای چند لحظه کل تالار دیوانه می شدند. بدین سان که هزاران نفر مردم حاضر فریاد می زدند، جیغ می کشیدند، مهملات ورور می کردند و بازوهای خود را به این سوی و آن سوی حرکت می دادند. دومی مرحله، مرحله ساکت نشستن، مرحله جمع کردن انرژی در درون است. طی این مرحله از مراقبه، اوشو اغلب چند کلمه می گوید تا به تعمیق بیشتر این روند کمک کند. مرحله سوم، مرحله رها کردن است. مرحله‌ای که هر یک از افراد خود را کاملا ول می‌کنند تا کف تالار سقوط کنند. بدان سان که پنداری مردند. به گفته اوشو در ربط با جهان بمیرید، در ربط با ذهن بمیرید، در ربط با بدن بمیرید، پس تنها جاودانی در شما باقی می‌ماند. آخرین کوبش تب به همراهان علامت می‌دهد تا به زندگی بازآیند و تجربه حاصله را اندوخته و به یاد آورند، به گونه ای که همچون یک کنش پنهان برای مدت 24 ساعت شبانه روز در آنان باقی بماند. مانیشا اوشو عزیز، رینزایی می‌گوید فایده چسبیدن به یک رویا چیست؟ یک وهم؟ یک گل در آسمان؟ وجود دارد گل‌های راه. فقط آنکه اکنون در اینجا حاضر است و دارد به تفسیر من از دارما گوش می سپارد. تمامی مشکلات هستند، چون شما اندیشناک آنهایید. اگر شما به فکر آنها نباشید، چگونه آنها می توانند شما را در چنگال خود بگیرند؟ اگر شما مشکلات را برای تفکیک و درک نمودها نچسبید، در یک آن تاو را در خواهید یافت. اگر شما از دیگران دنبال روی کنید و از طریق مشغول کردن خود با آموخته‌هایتان به فراگیری چیزی کامیاب شوید، سرانجام به قلمرو تولد و مرگ باز خواهید گشت. این بسیار بهتر است که خود را لاقید سازید و به یک دیر بروید که بتوانید چارزانو در کنج بستر مراقبه بنشینید. اشتباه نکنید. هیچ دارمایی غیر ذاتی و در بیرون وجود ندارد و هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند در بیرون یافته شود. به کلمات و الفاظ این راهب کوهستان چنگ نزنید. برای آن بسیار بهتر است که بر کل کارماها نقطه پایان بگذارید و به لاقیدی ادامه دهید و به اندیشه هایی که هنوز برنخواستند اجازه برخواستن ندهید. این از سالها سفر کردن شما برای دیدار آموزگاران دانا بسیار بهتر است. طبق نظر این راهب کوهستان چیز چندان زیادی نیست. بسنده کنید به معمولی بودن و تداوم لاقیدی. ردایتان را بپوشید و برنجتان را بخورید. راهبان تاس و کوری وجود دارند که پس از فرونشاندن گرسنگی خود بلا فاصله به مراقبه می نشینند تا در کنش‌های ذهنی خیش نگریسته و اندیشه‌هایشان را چنان متوقف کنند که بعد نتوانند دوباره برخیزند. این مردم از بیقراری نفرت دارند و آرامش را می جویند. این راه بدعت گذاردن است. ریش سفید خم می گوید آنان که ذهن خود را در آرامش به نظاره می گیرند، ذهن را به عیان تحت نگرش افسوده و برای آرام ساختن و منجمد کردنش به قصد ورود به سامادی آن را تحت کنترل نگاه می دارند. همگی اینان در حال فعالیت ذهنی هستند. مانیشا، پیش از آنکه تو بتوانی آنچرا که رینزایی میگوید بفهمی، سه واژه‌اند که میبایست خیلی خوب فهمیده شده باشند. رینزایی دارد در مورد چهارمین واژه حرف میزند. آن سه واژه که وی در موردشان حرفی نمیزند، تمرکز، تعمق و مراقبه هستند. در انگلیسی برای چهارمین وضعیت خودآگاهی شما واژه‌ای وجود ندارد. بنابراین ما ناگزیریم آن واژه چهارم را نیز به سومین واژه ترجمه کنیم، مراقبه. اما این دقیق نیست و خطرناک است. ولی اگر بفهمید که این فقط برای دلالت داشتن بر چیزی است که واژه انگلیسی خود در بر ندارد، آنگاه مسئله نیست. چهارمین واژه دیانه است که در چین چان می شود و در ژاپن زن. تمرکز یعنی قرار دادن کل اندیشه‌های خود بر یک موضوع. این وسیله کاملا ارزشمندی برای هر پژوهش علمی است. دومین واژه تعمق یعنی به ذهن خود اجازه دهید که تنها روی یک موضوع مشخص حرکت کند. این به یک طریق دربردارنده تمرکز است، اما به طریق دیگر کمی به شما چسبندگی بیشتری می‌دهد. برای مثال شما دارید بر عشق تعمق می‌کنید. معانیش، دلالت‌هایش. تعمق روش فلسفه است. مراقبه در انگلیسی صرفاً به معنای تمرکزی بسیار عمیق‌تر است. تمرکز سطحی است. شما فقط بر سطح می‌مانید. شما دایره را لمس می‌کنید. در مراقبه شما به خود مرکز موضوع می‌روید.
اما به یاد داشته باشید کل اینها موضوع محورند. چهارمین واژه زن درونگراست. به درون می رود. غیر عینیست. نه فلسفیست و نه علمی. عرصه کاملا متفاوتی را پوشش می دهد. به معنای شناخت عین نیست، بلکه تجربه ذات است. هدف زن نزدیکی به درون و یافتن مرکز زندگی و آگاهی شماست. متاسفانه هیچ چیزی شبیه زن هرگز در غروب توسعه نیافت و چون تجربه هرگز گسترش پیدا نکرد، نیازی هم به هیچ واژه‌ای برای اظهار آن وجود نداشت. واژه‌ها فقط زمانی مورد نیازند که تجربه برای اظهار شدن وجود دارند. در شرق تمرکز، تعمق و مراقبه همه فعالیت‌های ذهنی هستند. ذهن به فراسوی ذهن می‌رود، جایی که هیچ موضوعی، هیچ عینی وجود ندارد. و به خاطر داشته باشید زمانی که عین و موضوع وجود ندارند، شما نمی‌توانید روی ذهن پافشاری کنید. آنها عینی و ذهنی دو روی یک سکند. در بیرون عین فرو می‌ریزد، در درون ذهن ناپدید می شود و بعد آنچه باقی می ماند پاکی پاک است. سکوتی که به موجب آن همه چیز پدیدار می شود. این در زبان سانسکریت دیانه است و در پالی جان و در چینی چان و در ژاپنی زن. همگی آنها از دیانه می آیند و هر زمان که واژه از یک زبان به زبان دیگر حرکت می کند، به طور خود به خودی اشکال متفاوت می گیرد، تلفظهای مختلف. اما شما ناگزیرید این را به وضوح بفهمید که تنها واژه ها متفاوت هستند. فضایی که این واژه ها بدان اشاره می کنند یکیست، جایی که نه عینیست و نه ذهنی، جایی که نه شناخت است و نه شناسنده، صرفا معصومیت ناب، رایحه معصومیت ناب و گلهایی که در آن معصومیت شکوفا می شوند از سرمستی جاودان هستند، از سعادت مطلق. کل شرق برای هزاران سال در جستجوی خاستگاه خود زندگی، خود مرکز هستی و وجود شما بوده است. شرق با جهان بیرونی در ارتباط نبوده است. بدین سبب است که علم در شرق گسترش نیافته است. نوابغ شرق به اعیان و اشیا علاقه‌مند نبودند. آنان فقط به یک چیز علاقه داشتند. چه کسی در من زنده است؟ چه کسی در قلب من می‌تپد؟ چه کسی نفس من را به درون می‌آورد و بیرون می‌برد؟ و روزگاری که این فضا را پیدا کنید، نمی‌توانی هیچ چیزی را ارزشمندتر از آن بیابید. رینزایی یکی از مشهورترین مرشدان زن است. درست همانطور که بودی دارما دیانه را به سرزمین چین آورد، رینزایی نام چینی وی لینچی است. همان چراغ، همان نور را از چین به ژاپن برد. این یک نقل و انتقال فوق‌العاده از یک سرزمین به سرزمین دیگر است، از یک مرشد به مرشد دیگر. و این تنها سنت در دنیاست که هنوز دارد نفس می کشد، هنوز زنده است. بنابراین در حین گوش سپردن به رینزایی به یاد داشته باشید، زن کتابی مقدس نیست، یک زندگی است، یک ترانه، یک رقص. کل آن چیزی است که سرچشمه هستی است، منبع زندگی. رینزایی می گوید، فایده چسبیدن به یک رویا چیست؟ یک وهم؟ یک گل در آسمان؟ طبق گفته مردمی که روشن ضمیر شده اند، کل جهان تقریبا مثل یک رویا می شود. من می گویم تقریبا مثل یک رویا. ناگزیرم تعریف دقیقی به شما بدهم. یک رویا چیزی است که مدام تغییر می کند و واقعی چیزی است که همیشه همان باقی می ماند. آگاهی شما یک واقعیت است، یک جاودانگی. هر چیز دیگری در پیرامون شما از همان خمیره است که رویاها از آن ساخته شده اند. هنگامی که شما خواب هستید، رویاها بسیار واقعی به نظر می رسند. من فکر نمی کنم که هیچ کسی در جهان در حین خواب دیدن هرگز گمان کرده باشد که یک خواب ممکن است رویا باشد. در حینی که شما خوابید و دارید خواب می بینید، رویا چنان واقعیت کاملی می شود که هرگز حتی یک تردید هم پدیدار نمی گردد. و هنگامی که صبح بیدار می شوید، به ناگاه در می یابید که داشتید به دنبال روایه غیر وجودی خیال خود می دویدید. برای انسان بیدار، برای بودا کل دنیا و تمامی اعیان تقریبا شبیه یک رویا می شوند. همه چیز زود گذر است. انسان جوان پیر می شود. انسان پیر به گورش نزدیکتر می شود. در رفیع ترین منظر از منظر یک بودا چنین دیده شده است که هر کسی دارد هر روز گور خود را حفر می کند. این کار 70 سال زمان می برد. اما در مقایسه با جاودانگی هستی 70 سال حتی 7 ثانیه هم نیست. اگر از سر تا سر دوران رشد در رحم مادر از هنگام نطفه بستن به بعد آلبوم عکس از شما تهیه کرده و اینک مجموعه عکس ها را به شما نشان دهند، آیا پی خواهید برد آنکه در آن عکس هاست شما هستید؟ حتی تصاویر دوران کودکی را اگر در ایام سالخوردگی به شما ارائه کنند، ممکن است فکر کنید شاید من این طور به نظر می رسیدم، اما نمی توانم به طور قطع مطمئن باشم. همه چیز گذراست. به سبب این بی‌ثباتی، بوداها جهان را یک رویای بزرگ نامیدند. وجود دارد گلهای راه، فقط آن که اکنون حاضر است اینجا و دارد به تفسیر من از دارما گوش می سپارد. تمامی مشکلات هستند چون شما اندیشناک آنهایید. ذهن استراتژی بسیار بزرگی دارد برای فرافکنی مسئولیت به عهده اشخاص دیگر. شما غمگین هستید. کسی دیگری مسئول آن است. او با شما بدرفتاری کرده است. اگر شما خشمگین هستید، کسی دیگری مسئول آن است. وی شما را گرفتار کرده است. ذهن به طور مداوم مسئولیت را بر عهده موضوعات دیگر می افکند. اما حقیقت این است که اگر شما ساکت و خاموش باشید و اجازه عمل به ذهن ندهید، هیچ مشکلی وجود ندارد. نه غمی، نه خشمی، نه عشقی، نه آسیبی. فقط یک آسمان ناب بدون هیچ ابری. تمامی مشکلات هستند چون شما اندیشناک آنهایید. شما مایه حیات بسیار زیادی به مشکلات خود می دهید. شما در چنان عشق بزرگی نسبت به بدبختی خود به سر می برید که حتی اگر یک راه واضح برای خروج از مشکلاتتان به شما نشان داده شود، شما اندیشه های ثانویه‌ای خواهید داشت. من بعضی وقتها داستانی را برای شما نقل کردم. یک سانیاسین پیر که از دنیا چشم پوشیده بود، نه سانیاسین من که در دنیا به وجد در می آید. این تفاوت عظیمی است که من دارم در کل سنت سانیاس می‌آفرینم. آن سانیاسین پیر در حال چشم پوشیدن از جهان بود و در همان زمان می‌گفت که دنیا فقط یک رویاست. اگر دنیا فقط یک رویاست، چرا لذت نمی‌بری؟ این شتاب برای گریختن از رویا چیست؟ رویا نمی‌تواند به شما آسیب برساند. دارید از کتب مقدس نقل قول می‌کنید که جهان یک رویاست. اما شما کاملا خوب می دانید که دنیا یک واقعیت است. شما زنی را می شناسید که از وی چشم پوشیده و با رفتن به کوهستان از او می گریزید. هر دو یک واقعیت هستند و الا کوهستان ها نیز همچنین یک رویا هستند. شاید کمی بیشتر دوام بیاورند، اما این در تعریف و معنای رویاها هیچ تفاوتی را موجب نمی شود. یک رویا چیزی است که تغییر می کند. شما دارید کجا می روید؟ سانیاسین قدیمی داشت از جهان می گریخت. من دارم یک سانیاس جدید را به بشریت معرفی می کنم. راهی نوین برای لذت بردن از دنیا. چرا لذت نبریم؟ دنیا فقط یک رویاست. نمی تواند حتی به شما چنگ بیاندازد. نمی تواند شما را ضایع کند. در درجه اول وجود ندارد. بنابراین این شتاب چیست؟ و به هر کجا که بروید، مشکلات را خواهید یافت. آنها ممکن است مشکلات تازه‌ای باشند، اما چه اهمیتی دارد؟ مشکلات قدیمی همیشه بهتر هستند. آنها به خوبی با شما آشنا هستند. شما نیز آنها را خیلی خوب می شناسید. دقیقاً یک شوهر پیر برای مثال شما او را می شناسید و تمامی مهملاتی را که وی انجام خواهد داد. آن زن پیر شوهر می داند که وی نخ خواهد زد و نخ خواهد زد و این برای سالها ادامه داشته است. حال این فقط یک صفحه شکسته گرامافون است. چه کسی اهمیت می دهد؟ زن شوهر هرگز هیچ مکالمه‌ای نداشتند. نه شوهر به آنچه زن میگوید گوش میدهد و نه زن آنچه را که شوهر میگوید گوش میکند. گفتگو ادامه مییابد و هر کسی میداند که هیچ کس به دیگری گوش نمیدهد. این بهتر است که زن قدیمی شوهر قدیمی را نگه دارد. این ساده تر است و کمتر پیچیده. با شوهر جدید شما مشکلات جدید خواهید داشت. با زن جدید شما مسائل جدید خواهید داشت. یک سانیاسین پیر، یک سانیاسین سنتی چنان در خانه و زندگیش گرفتار شده است که از دنیا چشم پوشید. اما این موجب هیچ تفاوتی نمی شود. شما نمی توانید از ذهن خود چشم پوشی کنید. هر جا که بروید ذهنتان در درون شماست. بنابراین وی به عمق کوهستان رفت، اما همان ذهن را داشت. او مرد بسیار پرخاشجوی بود. پرندهی بر فراز سرش پرواز کرد و فضله بزرگ انداخت. وی گفت: خدای من، اینجا هم همان مشکل. در تمامی زندگیم رنج بردم. من فکر میکردم که از دنیا چشم پوشیدم. اما حتی این پرندگان ابله نیز یک انسان مطهر و مقدس را شکنجه میکنند. حوادث بسیاری اتفاق افتاد که سرانجام وی فکر کرد به هر کجا بروی مشکلات وجود دارند. ارتکاب خودکشی بهتر است. بنابراین به درون رودخانه پرید، اما متاسفانه بر حسب تصادف می دانست چگونه شنا کند. پس شنا کنان در حالی که به خود ناسزا می گفت بیرون آمد. در درجه اول چرا شنا کردن یاد گرفتم و حالا تمام لباس هایم خیس هستند. بنابراین فکر کرد قدری هیزم خوش در کنار ساحل رودخانه جمع کرده و یک سکوی سوزانیدن اجساد درست کند. همسایگانی که آنجا زندگی می کردن دورش جمع شدند. چه اتفاقی دارد می افتد؟ ابتدا این مرد پرید، بعد بیرون آمد و حالا دارد آتش درست می کند. آنها پرسیدن مسئله چیست؟ وی گفت: می خواهم توی آتش بپرم، چون در رودخانه موفق به خودکشی نشدم. آنها گفتند: لطفا این کار را یک جای دیگر بکن، چون بوی بدن سوختت تمام منطقه مجاور را به گند می کشد. وی گفت: این خیلی سخت است. شما نمی توانید به کسی اجازه زندگی کردن یا مردن بدهید. آن شب وی خواب دید که به درگاه خداوند دعا می کند: بس است. مشکلات مرا دور کن. من حتی آماده عوض شدنم. چون می بینم همه دارن لبخند می زنند. می خندند. لذت می برند. من برای عوض شدن با هر کسی دیگری آمادم. در خواب صدایی تمام آسمان را پر کرد و گفت: همه باید مشکلات خود را در یک کیف جمع کرده و به معبد مرکز شهر بیایند. وی فکر کرد شاید دعای من مستجاب شده است. مشکلاتش را جمع کرد. اما دید که در شهر همه با کیف‌های بزرگتر از کیفی که او داشت هم می‌کرد در حرکت هستند. حالا وحشت زده شد. او سعی کرد دنبال کسی بگردد که کیف کوچکتری هم می‌کند. اما هیچ کس را نتوانست پیدا کند. کیف او کوچکترین کیف به نظر می رسید. وی گفت: خدای من، اگر مجبورم عوض شوم، مشکلات قدیمیام لااقل به خوبی با من آشنا هستند. مشکلات جدید، چه کسی می داند که شما چطور زنی به من خواهید داد؟ آیا او شوهر خود را می زند یا نه؟ چند سال دارد؟ آیا زنده است یا تازه مرده؟ وی خیلی نگران شد، اما هیچ راه دیگری وجود نداشت. پس به معبد رفت. تمام مردم به معبد آمدند. همه با کیف‌های بزرگ. حتی چند نفری از مردم دو کیف داشتند. و صدا گفت: حالا تمام کیف‌هایتان را کنار هر یک از ستون‌های درون معبد بگذارید و من علامت خواهم داد. شما می‌توانید کیف هر کسی را که می‌خواهید انتخاب کنید. سانیاسین پیر فکر کرد این وضعیت بسیار خطرناکی است. وی به کیف‌ها نگاه کرد. آنها خیلی بزرگ به نظر می رسیدند. فقط خدا می داند درونش چیست. حداقل کیف کوچکش می دانست درون آن چیست. وی خود را به ستونش نزدیک کرد. بنابراین وقتی که زمان تعویض فرا رسید، توانست فوراً بپرد و کیف خود را بردارد. اما وی بسیار شگفت زده بود که همه مردم هم همون کار را کردند. هیچ تعویضی اتفاق نیفتاد. چون هیچ کس مشکلات ناشناخته را خواستار نبود. حتی مردمی هم که دو تا کیف داشتن همونها را با خود به خانه بردن. و به محض اینکه وی به خانه رسید پروردگار را شکر کرد. شما رئوف و بخشنده بودید که اجازه دادید من مشکلات خودم را بردارم. در آنجا نوعی دوستی با مشکلات خودتان رشد می‌کند. سردرد یک کسی دیگر، انسان نمی‌داند چه نوع سردردی است. مردم به مشکلات خود می‌چسبند و با چشم پوشیدن از دنیا هیچ چیزی به دست نمی‌آید. فقط مشکلات بیشتری حاصل می‌شود. من نمی‌خواهم که هیچ کس از دنیا چشم پوشی کند. من می‌خواهم هر کسی دنیا را با منقلب کردن خیش منقلب سازد. و فقط انقلاب به ذهن چسبیده نیست. هر آنچه که ذهن میگوید شما فقط یک شاهد باشید. به دامش گرفتار نشوید. این هنر ساده بی مشکل بودن است و یک آگاهی که بی مشکل است بزرگترین لذتی که زندگی دقیقا در مرکز هستی شما نگه داشته است را می شناسد. آن لذت شروع می کند به سرریز کردن و جاری شدن بر شما. رایه‌اش بس ناپذیر است. شیرینیش را انسان فقط می تواند تجربه کند، اما قادر به تشریع آن نیست. تمامی مشکلات هستند، چون شما اندیشناک آنهایید. اگر شما به فکر آنها نباشید، چگونه می توانند شما را در چنگال خود بگیرند؟ در واقع شما آنها را نگه داشته اید، کل سردردهای شما. شما به آنها چسبیده اید، بدون آنها چه کار می کنید؟ کل هنر منقلب کردن فردیت شما بسیار ساده است. به هیچ چیزی که ذهن پیش شما می آورد نچسبید. و به یاد داشته باشید که ذهن شما را ترغیب می کند. این بسیار زیباست. هیچ آسیب در میان نیست. می توانید آن را نگه دارید. اما یک بار که آن را نگه دارید به زودی آگاه می شوید که تنها ظاهرش زیباست. درونش همون جهنم است. اما حالا شما نمی توانید آن را هم ترک کنید. شما به آن خو گرفته اید. ذهن یک فروشنده بزرگ است. بدین سبب است که همه کس در چنین مشکل بزرگی سر می کنند. ذهن مدام به شما می گوید این مشکل را نگه دار. این بسیار زیباست. ماه اثر را ادامه بده. نکته را از دست نده. اما به محض اینکه شما به هتل ماه اثر رسیدید کل ماجرا قبلا به اتمام رسیده است. به محض اینکه از نزدیک به آن زن نگاه میکنید و او از نزدیک به شما نگاه میکند پی میبرید خدای من شما دارید تمام چمدانها را حمل میکنید. تازه ازدواج کرده اید و این آغاز کل گرفتاری هاست. اما این موضوع فقط در مورد ازدواج صادق نیست. در مورد همه چیز است. مسئله به طور بنیادی این است. لحظه ای که شما چیزی را نگاه می دارید دیگر یک شاهد نیستید. شما شاهد بودنتان را از دست می دهید و آن شاهد بودن هستی اصیل شماست. شما با هر آنچه که نگه می دارید همزاد پندار می شوید. اگر شما مشکلات را برای تفکیک و درک نمودها نچسبید در یک آن تائو را در خواهید یافت. تائو یک واژه چینی برای دارماست. برای حقیقت اگر شما از دیگران دنبال روی کنید و از طریق مشغول کردن خود با آموخته‌هایتان به فراگیری چیزی کامیاب شوید سرانجام به قلمرو تولد و مرگ باز خواهید گشت. مگر یک مراقبه عمیق شما را از ذهنتان به طور کامل پاک کند و الا شما دوباره و دوباره زاده می شوید و دوباره و دوباره رنج می برید. این تقریبا چرخی است که مدام به حرکت ادامه می دهد. از تولد به مرگ، از مرگ به تولد و شما به چرخ چسبیده اید. توسط آن خورد و له شده اید. اما آن را ترک نمی کنید. شما می ترسید اگر ترکش کنم در این عالم پهناور گم خواهم شد. این برای مردی که در کوهستان ها گم شده بود اتفاق افتاد و نتوانست راه مراجعت به خانه‌اش را پیدا کند. خورشید داشت غروب می‌کرد و او بیشتر و بیشتر وحشت‌زده و عصبی می‌شد. شب شروع به آمدن کرد و همه چیز ساکت و تاریک شد. حال وی شروع کرد بسیار آهسته حرکت کردن چون انسان هرگز نمی‌داند دارد کجا می‌رود. در واقع وی به یک راه باریکه بن‌بست رسید و از آن بن‌بست سقوط کرد اما به برخی ریشه‌ها چسبید. شب سردی بود. دستانش تقریبا منجمد شده بودند. و دیگر توانایی نگه داشتن هیچ چیز را نداشتند. وی به یاد خدای خود افتاد، حتی خدای مردم دیگر را نیز به یاد آورد. یک کسی ممکن بود کمک کند. او هر آنچه را که از کتب مقدس می‌شناخت از بر خواند، اما راهی نبود. دستان